شنبه 18 بهمن ماه 1399، جلسه 16 اصول فقه با رویکرد به مباحث فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که امروز محضر شما شروع میکنیم، درسته ما داریم حالا اصول فقه میخونیم با روکرد به مباحث فقه پزشکی، ولی بحثی که داریم اختصاص به اینجا نداره. شاید به این شکلم، شاید که چه عرض کنم، قطعا به این شکلم جایی ملاحظه نخواهید کرد، یا کرده باشید قبلا، یا در یه مقاله سراغ ندارم من. ببینید، عنوان بحثمون اینه: راهکارهای تصحیح رفتارهای قانونگذارانه و مشرعانه عقلا. این عنوان بحث. قصهش هم خوب میدونید اینه که ما قبلا گفتیم عقلا گاهی مقرراتی میذارند. اصلا کار عقلای عالم تو این مجالس قانونگذاریشون قانونگذاریه دیگه. کشور ما داره، غیر کشور ما هم داره، اما اینا خیلیش موضوع سازیه یا موضوع زداییه. گاهی ما تعبیر کردیم آقایان شیوه های اجراییه. خب اینا که هیچ کسی با اینا کار نداره. اما مشکل میدونید از جایی شروع میشه که عقلا میان خیلی جاها قانونگذاری میکنند، یعنی خودشونو میکنن مشرع، شارع. خب در دنیا میدونید مشکلی ندارن، برای اینکه درگیر شریعتی نیستند. اگرم هستن کار به اون شریعت ندارن، حکومت سکولار به قول معروف، و خودشون قانون میذارن، یه زمانی هم فسخش میکنن، با یه متن مقدسی هم مواجه نیستن احیانا که بخوان از اون متن مقدس قانون رو در بیارن. اما ما که اینطور نیستیم، که ما فرض بر اینه که قانونگذاری رو حق الهی میدونیم. لذا مطرح میشه که این قوانینی که عقلا میگذرونند راه کاری دارد یا نداره، راه تصحیحی داره یا نداره. لذا یه بار دیگه میگم، ببینید راهکارهای تصحیح رفتارهای قانونگذارانه و مشرعانه عقلا، میخوام ببینیم که راه داره یا نه. بحثای قبلی که داشتیم یادتون باشه، هفته های گذشته، همین رصد میکردیم که واقعا قانونگذاریه یا مثلا داره مصداق شناسی میکنه برای یه قانون. خیلی هم معطل شده. من اول مثلا برای یه جلسه خودم آماده کرده بودم، ولی به نظرم سه جلسه ای شد که اینا رو بررسی کردیم. هی میگفتیم این از کدام قبیله. بعضی هاش قانونگذارانه بود، بعضی هاش نه، تشخیص مصداق بود. نمیدونم اگر پزشک ترک فعل کند کذا، گفتیم این نمیخواد مقابل شریعت، میخواد بگه این مصداق نسبته که در این صورت جنایت به پزشک نسبت داده میشه چون سر پستش نبوده، همین داشتیم هفته گذشته، یا پرستار چه کار بکنه، خطای پزشک، خطای پرستار. اما دقت کردی یه جاهایی هم بود میگفت اگر مقررات رعایت کرده باشه، یعنی کار به نسبت نداشت، کار به مقررات داشت. اونجا داشت واقعا در واقع قانون‌گذاری میکنه دیگه. اگر از پزشکی برید بیرون، بحثی که الان امروزه داریم جهانی هم هست، بحث مالکیت فکریه. مالکیت فکری چیه؟ مصداق قانون‌گذاری یا مصداق تشخیصه؟ اون مرجع محترم گفت که اینجا عرف قانون‌گذاری نکرده، اینجا تشخیص مصداق داره. از جناب آقای مکارم داشتیم سلمه الله که عرض میکردیم به قضی باید معطل شد، تأمل کرد، به این سادگی و راحتی نیست. ببینید اینم که عرض کردم این بحث اختصاص پزشکی نداره، برای اینکه همین دارید میبینید دیگه. مثلا تو شرکت ها که عرض کردم ما الان درگیرش هستیم، خیلی بیشتر از بحث پزشکی قانونگذار ما قانونگذاری کرده. یه جاهایی مسئولیت گذاشته به گردن شرکا، یه جاهایی سلب کرده، یه جاهایی مسئولیت محدود آورده، یه جاهایی مسئولیت نامحدود آورده و هاکذا. خب گفت که فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد کلمه رفتار روش نهایت بسید رفتارهای قانونگذارانه؟
نه، به معنی سیره دیگه، ترجمه سیره است دیگه. نه. ببینید راجع به این رفتارهای قانونگذارانه و سیره که محتواش قانونگذاریه، میدونید که اگر ما قائل بشیم که اینا ربطی به شارع نداره و اصلا در حوزه شریعت داخل نیست، اینا معمولا تو حوزه خوانده نمیشه، کار نداریم، ولی میدونید که یه نزاع عمیقیه که حوزه شریعت کجاها هست کجاها نیست. تاریخ مشروطه رو اگر خوانده باشید میدونید علما دو دسته بودن دیگه، مشروط طلب، آقای نائینی، آقای آخوند و دیگران، و مشروع خواه، آقای فضل الله نوری و تیمش. و خیلی عجیب اختلاف مشروط طلب، مشروع خواه. اگر نامه هایی که اون موقع نوشته شده رد و بدل شده، دقت کنید، من به عنوان کسی که مستقلن نگاه کرده و تو فقه و عرفم آوردم، یکی از اختلافات این آقایان سر این بود که ما مجلس میخوام یا نه، قانون اساسی میخوام یا نه، قوانین عادی میخوام یا نه. مشروع خواهان میگفتن قانون ما قرآنه، قانونگذارم خداست که پیغمبر و ائمه بیان کردن، دیگه قانون اساسی برای چی میخوان؟ مجلس میخوان برای چی؟ ببینید این تنبیه الامه، تنزیه المله رو ملاقی نائینی، یه مقدار دوستان گاهی اینا رو حداقل کف کفشه که باید مطالعه تاریخی داشته باشه. اما مشروط طلب ها چی میگفتن؟ مشروط طلب ها میگفتن اینا ربطی به شریعت نداره که. مشروط طلب، مشروط طلب درست گفتم؟ مشروع خواه، مشروط طلب. این حواسی
آقای نائینی تو مشروط خواهان بودن؟
بله، مشروط طلب، مشروط خواهان، خواه نمیگم، یه مشروط طلب، بله ایشون بود. حالا بعدن بعضی از تحولات پیش اومد و گفت کتاب منو جمع کنید و اوناش بماند. حالا ایشون از سران بود، حالا از سران علمیش بود، حالا اجتماعیش اون آقای آخوند و اون آقای مازندرانی و دیگران بود. اینا میدونی چی میگفتن؟ اینا میگفتن اینا چه ربطی به شریعت داره؟ مثلا گمرک، ما میخوایم راجع به گمرک مثالی که زدن دارم براتون میگم، ما میخوایم قوانین بگذرونیم. اینا عرفیاته، عرفیاته. یا میخوام سرباز بگیریم، مجلس میخواد قانون سربازی تصویب کنه، چه ربطی داره به دین؟ و ها کذا فعلله و تفعلله. لذا اینا میگفتن مجلس نمیخواد کیفیت ارث رو معلوم کنه، نمیخواد محرم و نامحرم معلوم کنه، میخواد سربازی و گمرک و مالیات رو معلوم کنه. اینا هم عرفیاته که ربطی به شارع نداره. یعنی هرچی باشه مخالف شرع نباشه ما دیگه مشکل نداریم. لذا می گفتن لازم نیست موافق شرع باشه، کافیه مخالف شرع نباشه. این اصطلاح از اون وقت پیدا شد که موافق شرع باید باشه یا مخالف شرع نباشه. الانم دقت کرده باشید شورای نگهبان وقتی میخواد بنویسه میگه مخالف شرع شناخته نشد، نمیگه موافق شرع شناخته شد. این از اونجا ریشه گرفته، مخالف شرع شناخته نشد. معلوم شد؟ ببینید دوستان پشت این فکر چیه؟ حالا این فکر دومی، پشت این فکر اینه که اینها ربطی به دین و شریعت نداره. الان هم شما اگر دقت کنید تو محیط‌های روشن فکری رفته باشید یا کتاباشون رو ببینید، اینا میگن اینا از حوزه دین خارجه. لذا اون آقا نوشت مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی. حالا چقدر قصد خیر داشت، چقدر حرفش درست بود، اون کار ندارم. چه انگیزه‌ای این آدم داره تو کاراش، من کار ندارم، ما نمیخوایم نیت خوانی بکنیم، حقم نداریم. اما مدیریت علمی مقابل مدیریت فقهی، تا فکری که میگه نه همه اینا داخل در حوزه شریعته. مگه اون آقا مصاحبه نکرد ریاضیات اسلامی؟ من دارم مصاحبهشو، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی. حتی طرف میپرسه که یعنی دو ضرب در دو مساوی با چهار این اسلامی و غیر اسلامی داره؟ میگه بله همینم اسلامی داره و غیر اسلامی داره. فیزیک، شیمی، ریاضی، عدد، این هم اسلامی داره، غیر اسلامی داره. مدیریت اسلامی، مدیریت غیر اسلامی. توجه میکنید؟ ببینید حالا اگر ما گفتیم اینا از حوزه شریعت خارجه، اینا رو شارع گذاشته به عهده خود عقلا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رو، رضوان الله علیه. آقای معرفت یه مصاحبه‌ای داره در اواخر عمرش، میگه آقا ما در معاملات یک لا تظلمون داریم، یکی ولا تظلمون داریم. لا تظلمون ولا تظلمون دیگه، بقیهش هم به قول مرحوم شیخ مهدی حائری اینا آراء محموده است که شارع آورده، در زمان و مکان هم تغییر میکنه. خب دوستان اگر این دیدگاه، حتی این دیدگاه خیلی حوزوی نیست، الان دارم برای شما میگم، شاید مگر مطالعه قبلی داشته باشید و انس گرفته باشید، و الا براتون تعجبه مثلا یه بزرگواری، یه معمم، یه روحانی، یه فاضل همچون حرفی بزنه، ولی زده شده. اگر خواستید دوستان راجع به این مطلب در همین کتاب فقه و عرف گستره شریعت ببینید، من باشم میبینم. بالاخره دو ماه سه ماه روی این مقاله کار شده، روی این بخش کتاب. حالا شما میخواید چند ساعت مطالعه بکنید، به هر حال ارزش مطالعه رو داره. ببینید اگر ما این حرف زدیم که دیگه نباید هی به قول معروف راهکار تسی پیدا کنه. میگه آقا اصلا شارع تو این موضوعات دخالت نمی کنه. یه جا ممکنه مثلا پزشکو در این حال ضامن بدونن، بگن مثلا ترک فعل موجب زمانه، یه جا بگن ترک فعل موجب زمان نیست، یه جا بگن پرستار معذوره، حتی با مثلا یقین به خطای پزشک، چون پرستار وظیفه قانونیش باید انجام بده. اینا رو دوستان دقت کنید، بعضی ها میگن اگر ما بخوام اختیار رو دست پرستار بدیم مثلا، خب ممکنه زود قاطع بشه، مخصوصا اگه یه سال درس طلبی هم خونده باشه، جامعه تو زهرام رفته باشه یا جامعه تو امیرالمومنین رفته باشه، هی زود اجتهاد هم میکنه. این باید نسخه رو بپیشه، بهش نیومده که حالا هی استنباط کنه من احتمال میدم اشتباه باشه نه، کادر پزشکی پیرا پزشکی باید تابع پزشک باشن. بعد میگیم شرع چی میشه؟ میگن شرع تو این حوزه ها دخالت نمیکنه. کلی فرموده مردم آزاد باشن تو زندگیشون. اینو عرض میکنم دوستان که خیلی زودی بحث و مبتذل فرض نکنیم، توجه میکنید؟ فکر نکنیم یه بحث رو هوایی همینطور چهار نفر زدند. نمیگم درسته ها، شما اگر اینجا نگاه کنید من چهار تا اندیشه آوردم، اندیشه انعزال، اندیشه ابهام، اندیشه اعتدال، اندیشه چی، ولی به هر صورت جای تفکر داره. ولی بهتون بگم علمای ما زیر بار این قضیه نمیرن، میدونید؟ ولذا اینم ثمره زیر بار نرفتن. ولذا اگر یه سیره از عقلا ببینند، میدونید که در به در دنبال تعییدش از طرف شارع میگردند. یعنی دیگه ببینید، من کلمه تعیید رو به کار میبرم با عنایت، دوستمون گفتن رفتار، کلمه تعیید به کار میبرم، نمیگم امضا، تعیید. آقا تعیید ممکنه با سکوت باشه، بله، عدم رد باشه، هر چه باشه، کلمه تعیید یه چیز دنده پهنیه، همه رو شامل میشه. نظر حوزه اینه که گستره شریعت این موارد رو میگیره و شارع باید نظر داشته باشه. اگر فضلا فرصت کنید کتاب قراردادهای ما را هم ببینید، من اونجا گفتم فرقیم بین مخالف شرع شناخته نشد با موافق شرع است، یکی فرقی نیست. یعنی چه که بگیم مخالف شرع نیست ولو موافق شرع هم نیست. اونجا مفصل من بحث کردم، تاریخش هم در آوردم، بالاخره یا موافقه یا نه. اگر مخالف شرع نیست و امضا داره ولو کلی، میشه موافق. اگر امضا نداره، امضا میخوایم، تأیید میخوایم تو این اندیشه همین حوزوی. خب پس روی این مبنا که امضا میخوایم، تأیید میخوایم، من اینو میگم دیوای میسم، اگر آقایان یه سیره ای پیدا شد و اتفاقا متصل شد به عصر معصوم، این که دیگه حرفی نداره که. یه مثال بزنید، سیره ای بین عقلا باشه، متدینین غیر متدینین، و متصل به عصر معصوم هم بشه. تا همین مثالی که داشتیم بزنید، تمام این مواردی که میگفتیم پزشک مسئول جنایتی است که به او مستنده است، این قانونگذاریه دیگه. یعنی یه قانون داریم میگذرونیم که انسانهایی که باعث جنایتی میشن، تلفات میشن، من این تو پرانتز بگم جنایت، شاید هم گفته باشم قبلا، تو فارسی معمولا میدونید معنای بد میده. به یه نفرم بگن جانی، میگه میرم شکایت میکنم از دستت. ولی تو قانون ما و تو فقه ما جانی یعنی باعث. مثلا میگن اگر کسی در خواب باعث جنایت بشه. دیدم بعضی از این حقوقدان ها که قانون مجازات رو توضیح دادن گفتن یعنی چه؟ آدم خواب که جنایت که نکرده. اینا اصطلاح فارسی جنایت رو با فارسی عرب با عربی قاطی کردن. میدونید که عربی جانی یعنی یک کار نابجا میشه جنایت. خب آدم خوابم که میزنه تو شکم خانمش، خانمشو تو خواب میکشه، اونم جانیه دیگه، یعنی کار نابجاست. حالا قبح فاعلی نداره، قبح فعلی که داره که. بله یه حال نمیدونم اون دیگه. حالا همین آقا که میگه از سعادات هم هست یه شب نداشته باشه مثل که بدون اکسیژنه. حالا شیخ ها بگن شاید سعادات که لح لح میزنن. خب بگذاریم، حالا بعضی اونم غلط کلیش خواهد. آقایون ببینید چی داشته میگفتید؟ بله این تو پرانتز بود، پرانتز رو ببندید. آقا این یه شیر قانونگذاران است، ولی راحت میشه استنادش داد به اصل معصوم. تازه عدلهی داریم، من اطلفه یا نمیدونم من عذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن تا آخر. انما سخن در سیره های مستحدث. مستحدث هم نه یعنی 20 سال پیش، 30 سال پیش، بگید 1000 سال پیش، 1300 سال پیش، 1200 سال، بگیم بعد از عصر ائمه. آقا این سیره ها رو چه کار کنیم؟ آیا راهکار دارد یا نداره؟ پس ببینید، اول گفتیم از فرض میکنیم داخله در حوزه است، حوزه شریعت. دوم فرض میبریم جایی که نمیتونیم به اصل معصوم برسانیم. اینجاست که من باید از شما سوال کنم، حالا همون مثلا دانش هایی که دارید خواندید، اینجا ما چند تا موضع داریم و چند تا موضع میتونیم داشته باشیم. شما آقا مطلبی داشتید؟ بلندتر فقط ضعف میشه.
مطلب قبلی که فرمودید که بعضی که نه منطقه تون سراخ میدونن قانون گذاری رو در اینجا، اینها آیا اون مثالی که فرمودید که لا تظلمون و لا تظلمون کبرای کلی هم دارند و تحت اون میبرند، یا اینکه نه دیگه به طور کلی هر آنچه که عقلا تشکیف بکنند؟
کبرای کلیشون همین مثل لا تظلمونه، یا هرچه عقلا تشکیف کنند دیگه.
اگر لا تظلمون باشه مثل همون مذاق، مثل کلیات دیگه، تحت بازم شر میره اگه اینجوری کبرای کلی داشته باشه. ولی اگر که نه، همون افسار گسیخته باشه، هر آنچه تصفیف کنم که فرق میکنه دیگه.
ببینید اونا دیگه طبیعتا مثل من و شما در موردها دیگه به مذاق نمیرسن، چون میگن این موارد همش امضای همون رفتار عقلاست. اصطلاحا میگن آراء محموده یا تعدیبات صلاحیه. اگه منطق آشنا باشید میگن اینا جز آراء محموده است، جز تعدیبات صلاحیه است. این که شما میگید مذاق و اینا از موارد، این مال کسیست که این موارد رو تختبند زمان و مکان نکنه و ازش یه مذاقی در بیاره. البته گاهی وقتا مذاق موافق با همون لا تظلمون و لا تظلمونه، این که دیگه مذاق نیست که، این خودشه. اما فکر کنه اینا تند و تند به مذاق میرسن، نمیرسن دیگه. رو مقناشون اصلا نباید برن دنبالش، نباید برن دنبالش. و اشکال کار اینا هم همینه، یعنی اشکال کار اینا همینه که شما این چند هزار یا چند ده هزار روایتی که از امام صادق، از ائمه دیگه در معاملات دارید، اینا رو چیکار میکنید؟ خب اینا باز حرفی برای خودشون دارن. اگر خواستید این مصاحبه رو ببینید در فصلنامه نقد و نظر شماره 1، مرحوم آقای حائری هم در همین کتابی که اواخر عمرش ازش منتشر شد، آفاق فلسفه، منابع رو میتونید در این کتابم ببینید. نامه هایی هم که علمای مشروطه دارن با هم دیگه، اینا خیلی خوبه دوستان. حتی اگر کسی علاقه مند فقط به فقه هم باشه، توجه میکنید اینا چیزایی نیست که بگیم حالا ما چه کار داریم. رسائل مشروطیت کتابی است آقای زرگری نجات نوشته، حتما ببینید. اصلا کتاب تاریخی خواندنیه، آدم با افکار آشنا میشه. شما هم دوره ای خواهید اومد سر کار که ازتون این انتظارات هست، این انتظارات هست. بالاخره در کنار فقه و اصول، اگر حتی رشتتون فقط فقه و اصول هم هست، خوبه اینا رو ببینید. من یه تجربه که براتون عرض میکنم، معذرت هم میخوام چون تجربه زنده میخوام بگم، من خودم این طوریه. یعنی هرچه دم دستم بیاد یه نگاه میکنم، یه تورق میکنم. قدیما که بچه مدرسه داشتیم، این کتاب فارسیشون که میدادن، این یکی دو روز اول دست من بود. حالا کتاب فارسیه، توش حکایت لطیفه است. الانم که دیگه معمولا زهرا که میشه از جاهای مختلف، حالا یا فصلنامه یا کتاب یا مقاله، مقیدم حتما مثلا چکیده شو نتیجه شو ببینم. تاریخ همینطور، دیدم بعضی از همکارانمون دوستانمون، نه یکی از آقایون که تو همین مرکزم از بزرگواران هست، یه موقع گفتم من یک کلمه فارسی نمیخونم. خب حالا این فتح خیبر که نیست که یک کلمه فارسی نخونی، که خودم گاهی وقتا لازمه. اینو عرض کردم محضر شما که ببینید بحثا رو، تو نگاه فقهی شما مؤثره، دیدگاه میده به انسان. گاهی واقعا ممکنه انسان رو از یه نگاه برگردونه، یه نگاه دیگه ای بده، حالا تو مسئله سیاسی باشه، اجتماعی باشه، میخواد داوری کنه، میخواد حتی نظر فقهی بره. خب اینا رو باید الان همین واسه گستره شریعت، به نظر شما یه فقیه زنده میتونه بی نظر باشه در بارش؟ میتونه مقلد باشه؟ خب یا باید به یه قراری برسه تا بعد نظر بده. یا مثلا کجاها حوزه فقهه، کجاها حوزه فقه نیست، کجاها به فقیه مربوطه، کجاها نیست. من یه چند سالی که با مرحوم آقای شاهرودی بودیم رحمت الله علیه، آیت الله، گاهی سوالی که می اومد من می گفتم آقا این به شما چرا، همطور دیال خصوصی هم بود، خیلی با هم تعارف نداشتیم، مثلا خب اینشون به شما چه ربطی داره؟ یعنی شما میخواد جواب استفتا بده، این که جواب، این که کار فقیهانه نیست. این که گفته من نمیدونم چه آمپولی در ماه رمضان بزنم روزم رو باطل میکنه چی نمیکنه، شما میگه اگر نمیدونم آنتیبیوتیک باشه باطل نمیکنه، اگر آمپول نمیدونم تقویتی باشه، این به شما چه ربطی داره؟ این شما داری نظری میدی که در حوزه فقه نیست. که اواخر هم دیگه ایشون میخندید، میگفت که فلانی که میگه به شما چه ربطی داره، ولی بنویسید. حالا ایشون نظرش میده که بهشون ربط داره مثلا. خب ببینید یه همچین چیزایی هست که خیلی وقتا آدم اگر گستره شریعت رو کار نکرده باشه نمیتونه نظر بده، نمیدونه کجا نظر فقهی داره میده، کجا نظر کارشناسی داره میده. اگر عروه رو دست من بدید ورق میزنید با هم، مورد به مورد، یه سری مواردش کارشناسی لغوی است که مصباح المنیر بهتر از صاحب عروه حرف میزنه، یه جاهایش کارشناسی موضوعیه، ربطی به فقهی نداره، یه جاهایش مثلا از مرحوم امام خمینی سوال میکنن تهران بلاد کبیره است یا نه، اصفهان چطور، بشنید تا حالا تهران نیست اصفهان هست. خب این چه ربطی داره به فقی؟ اصلا چقدر الزام داره مقلد اینا رو تقلید کنه؟ خب حالا نکنه بهتره، بهتر نیست. اینا چیزایی است که دوستان باید کار بشه. خواستم به اثر تجربه عرض بکنم که این مقدار مطالعات داشته باشه. خب آقایون ادامه میدیم.
شما
کار که باید کرد دیگه. متا وقتی کار کردید بعد که میخواد رساله بنویسید مینویسید که اینجا من دارم به عنوان فقیه نظر میدم. البته این دقیق اینجور نیست، این 5-6 جاش کار فقیهه، یکی دو موردش نیست. این بحث مفصلی من اینجا دارم، یه مقاله مستقلی. یکی هم فقیه کارشناسی موضوعی، فقیه یا عرف تو کتاب هست. بله میخوام ضبط که میشه برای اونه که ضبط میشه. بله از اون جاهایی بود که خیلی وقت منو گرفت آقایان تا اینکه بله 353 بیان موضوع فقیه یا عرف، فقه و عرف از 353 شروع میشه تا 390 و بله خورده ای 390 391 یعنی حدود 50 صفحه بحث شده. ببینید آقایان، بعضی از علمای ما نظرشون اینه که در رفتارهای عقلا قانونگذارانه شا اگر تأییدی از شارع داشتیم فبها، نداشتیم رو هواست. و اینا اصرار دارن به اتصال سیره به عصر معصوم. بپرسم از شما کی این نظر رو داره؟ اکثریه شیخ انصاری. شیخ انصاری تو بحث معاتات دیدید دیگه، یه بیچاره گفته آقا معاتات سیره عقلاست. گفته خب اینم مثل بقیهش که اکثر سیره همول سیره همول فاسده. این فاسده که شیخ انصاری میگه نه یعنی سیره خلافش عفت عمومی ها، فاسده یعنی امضا نداره. این مکاسب رو درست تدریس کنی. سیره هایی که دارن و هیچی بحث معصوم هم نمیرسه، نمیتونیم برسونیم. این آقایون دوستان نسبت به سیره های جدید حرفشون اینه، میگن اگر تونستی احراز کنی اتصالش به عصر معصوم مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، جمع بین عرف و خاص به حمل عام برخاص، میگن اینا همه اتصالش به اصل معصوم محرزه. اما اگر یه جا نشد مثل معاتات، تازه میدونید که اینا میگن شک که در احراز اتصالم مساویست با عدم اتصال، باید اتصال محرز بشه. خب این یه نظر. نظر دوم آقایان میگه که نظر دوم میگه یا اتصال خب یا علم به رضایت شاره، ولو اتصال به اصل معصوم هم نداره. این کی گفته این حرف رو آقایون؟ این تا اینجا که من خبر دارم یک نفر گفته، اونم مرحوم امام خمینی قدس سره. ایشون دوستان در بخواد مراجعه کنید در کتاب اجتهاد و تقلید که به قلم خودش هم هست، ایشون یه سری آثارش تقریراتشه، یه سری آثارش تقریرات دیگرانی که ایشون داره من آقای بروجردی، یه سری مال خودشه، قلم خودش مال خودش، از جمله کتاب رسائلش که اجتهاد و تقلید هم تو رسائل چاپ شده. الرسائل آشنایی دیگه اینا رو نمیدونم با این دسته ها دیگه معلوم نیست آشنا باشید. البته کتاب اجتهاد و تقلید ایشون مستقلا هم چاپ شده، الاجتهاد و تقلید، کتاب لاغریه. ایشون فضلا اونجا به مناسبت بحث تقلید خب با یه مشکلی مواجه میشه، میگه یعنی استدلال میکنه به بنای عقلا بر تقلید، یه عده اجتهاد کنن یه عده تقلید کنن به همین روشی که الان مرسومه. خب میگه این سیره اتصال به اصل معصوم نداره، اصل معصوم این تو نبوده که یه عده مجتهد باشن یه عده مقلد. معمولا میرفتن ربات سوال میکردن، اگرم توفیق سوال از امام نداشتن دیگران وقتی که میشنیدند اونام به عنوان نظر خودشون نمیگفتن، به عنوان نظر امام میگفتن. اجمالا به این سبک مرسوم الان ما نداشتیم صدر اسلام، خب چطور میخوایم تاییدش کنیم؟ بگیم سیره عقلا داریم، صدر اسلام گفتیم نداریم. ایشون جواب میده، میگه اگر یه سیره ای 300 سال 400 سال بعد بناس به وجود بیاد و ائمه میدانند که به وجود میاد، میدانند ولی رد نمی کنند. میدونن آقا جامعه شیعه یه زمانی میفته تو اجتهاد و تقلید، ولی نه امام صادقش، نه امام باقرش، نه امام کاظم، نه امام رضا، نه امام سجاد، هرچی میخواد بگید از ائمه علیهم صلوات الله اجمعین هیچ کدام هیچی نگفتن. این کافیه. این فضلا اگر بابشو باز کنید دیگه تو مرز اجتهاد و تقلید نمیمونه ها. خیلی از سیره های رایج بین متدینان رو ولو برخواسته از دینشون نباشه ها، برخواسته از روش زندگیشون باشه، از همین طریق درست میکنیم دیگه. من میخواد عین عبارت ایشون اگر داشته باشم، نمیدونم دارم یا ندارم، حالا بخونم براتون. برای این تکیه که دارم اینه، ببینید اصل عبارتشون که من به خاطر اینکه کتاب فارسی بوده ترجمه کردم، صفحه 171 اینه: امامان معصوم رجوع جاهل به عالم در ارتکاز همه انسان هاست، امامان معصوم نیز آگاه بودن که عالمان شیعه در اصل غیبت چاره ای جز اجتهاد و مراجعه به اسناد نداشته، یعنی یه عده برن اجتهاد کنن، و عوام آنها هم گزینه ای جز رجوع به آنها نداشتن. با این وضعیت اینجا رو دقت کنید، اگر رضایت امامان به این امر نبود بر ایشان بود که از این ارتکاز و تأسیس پیشبینی شده نهی نمایند. عربیش هم اینه: لا فرق بین سیرت المتصله الی زمانهم و غیرها مما علموا و اخبروا وقوع ناسفی فَإِنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ وُقُوعِ الْغَيْبَةِ طَوِيلًا. این که میگه اخبرونه که خبر دادن که یه زمانی اجتهاد رو تقلید میکنید، خبر دادن که غیبت پیش میاد و دسترسی ندارید به ما، به علما رجوع کنید. حالا یه لحظه صبر کنید. ببینید بر این اساس اگر فرض کنید ما گفتم رو همین مالکیت فکری فرض کنید بدانیم که یه زمانی پیش میاد عقلا واقع میشن در مالکیت فکری، حتی جامعه اسلامی هم میگیره، ولی ائمه سکوت کنند، چیزی نگن، باز ندارن مردم را از این روش. ایشون میگه همین مقدار کافیه. چی میخواد بگید آقا؟ میدونم چی میخواد بگید آقا، ولی بگید. نه ببینید علم غیب نمیخواد بگه، اصلا ایشون نگفت علم غیب. چون من خودم وقتی اولین بار خوندم مثلا 30 سال پیش اینا، خیلی وقت پیش خوندم، فکرم ایشون میخواد علم غیب بگه. نه، فرض کنید رو فراست قوی ائمه، این که بناس قائد بشن، اصل غیبت طولانی میشه، مردم نیاز به علما پیدا میکنه، اینا که علم غیب نمیخواد که، این همین قدر میخواد بگه. علم غیب نداره ایشون. میگم اول من خودم از شما تا شنیدم همین تو ذهنم اومد. بله، البته اولین باری که من اینو دیدم، خدا رحمت کنه، مرحوم فیض حقوقدان، فیض قمی، چون بود فکر کنم شاید ایشون علم غیب آورده بود، اما بعد که من دیگه نگاه کردم به خود من و دیدم نه، اصلا کلمه غیب و میب و اینا تو کار نیست. چه مجمله؟ خب شاید که نمیشه این عبارت دیگه، شما هرچی داره بگیرید. من که نفع نمی کنم، ولی نداره. ببینید گفتم، میتواند. خب باشه، ببینید مما علمو و اخبرو وقوع ناسفی، مما علمو به علم الغیب یا به فراست. میخوام عرض کنم ایشون تو کلماتش علم غیب نیست، حالا میخواد تمسک به علم غیب باشه، میخواد فراست باشه، با هر دو میسازه. این پشت سر هم اشکال نگیرید دیگه، اینه منظورم. پس اشکال نگیریم که ایشون اولا که قوال گفته باشه، مگه چی میشه اگه کسی قائل به علم غیب اینا باشه، ولی ایشون نداره، همون شده با فراست هم میسازه. بسیار خوب. چه اشکال داره؟ حتی اشکال خیلی داره، اشکالی اساسی تری داره. حالا بگید.
اشکالش این که علم غیب اگه داشته باشه، امام تا این هیته فقط علم غیب داره، قیبت خوبایی هست. اما این که امام علم غیب نیست داره، مثلا این قضیه هم داشته باشد که یک سید علمایی هستن که مثلا میان مردم امام بهش رجوع میکنن بینن، این از کجا شده علم غیب؟ چون علم غیب امام بسته باشه، امام بسته مفصل ازا شاه و علم امام، در این اندازه مسلم میدونستن که قیبت خوبایی خواهد روایت هم بین اشاره شد. اما در غیبت کبرا چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ آیا اینها هم میدونستن امام؟ چون به شب من از اون علم امام رفت از شاه و علمون، آیا شاه اون که علم در غیبت کبرا چه اتفاقاتی می افتد؟ شاه اون
بلندتر بگید آن، چون با ضبط بشه.
هیچ کدوم از سیره ها را دیگه اینچه نمیشه نفت کرد، چون بطرم اگر بر اساس علم غیب باشه با
حالا چون دوستان دیگتون هم هستن کلاس، من اصلا دوستان همینجا تمام کنم، یعنی یه اسکون بزنیم لای زخم تا هفته دیگه. خیلی بحث مهمیه بگم بهتون، اصلا اینا رو بذارید کنار. این که ائمه ما خوب دقت کنید، اگر دنبال پایان نامه هستید یا علی، پایان نامه به درد بخوره خوب که جدید باشه ها، یا یه مقاله خوبی میشه در مقالهش کنید بعد پایان نامه. کلن رسالت حضرات معصوم در بیان شریعت، یه بار دیگه بگم، رسالت حضرات معصوم در بیان شریعت تا کجاست؟ بخواد اصطلاح روزم باشه، گستره شناسی رسالت معصوم در بیان شریعت. دیگه نرید تو اون کوچه علم غیب و فراست و عدم علم غیب و یکی بگه ائمه علم غیب دارن، یکی بگه به موضوعات معلوم نیست، اختلافی که هست اصلا وظیفه‌شون هست، وظیفه‌شون هست. نمیدونم این جمله رو از من شنیدید یا نه که من میگم اصول دفتر دوم میخواد و دفتر سوم. آشنا باشید با ادبیات ما، اینو من خیلی جاها گفتم، دفتر دوم یه مسئلهش همینه که ما معمولا در اصول وظیفه مجتهد رو میخونیم چیه، اما نمیگیم وظیفه مبینان شریعت چیه. و الان میدونی چی میشه؟ آقا مصطفی پیدا میشه، پسر امام خمینی، به باباش میگه بابا کی گفته وظیفه معصومین اینه؟ آقا مصطفی به پدرش اشکال داره تو همین مسئله، میگه حالا علمو، ائمه میدونستن اما وظیفه‌م داشتن بگن. میگید آره وظیفه ائمه بیان شریعت، وظیفه ائمه بیان، مثلا اگه میدونن 600 سال دیگه یه سیره ای واقع میشه، حالا به هر چی از پیدان کلاغ فهمیدن وظیفه دارن بگن. حالا این نشد استدلال، خب حالا یه کلیتی داره، حالا کار کنید اصلا از ادله چی در میاد، از روایت. اینو دوستان یه مطالعه بکنید، خب اگر هیچ منبعی هم ندارید که ندارید، فقه و عرف که دارید، فقه حال فقه و عرف داره، انشاءالله هفته آینده بررسی میکنید بسه قشنگ کسی هم برای کار برداره که خیلی خوبه. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه شما در مورد چاکی شک بکنید اطلاق دارید یا نه.